سلام، شما شنونده 15 قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا هستید. من حمیدرضا فریعقوبی براتون روایت میکنم و ایمان جلیلی عزیزم تدوین و تنظیم پادکست رو به عهده داره. همونطوری که قبلا یادآور شدم، هر تلاشی برای حفظ نیروی درونی زندانی توی اردوگاه باید در جهت نشون دادن هدفی در آینده انجام می‌شد. چنانکه نیچه میگه کسی که چرایی برای زیستنش داشته باشه از پس هر چگونه‌ای هم برمیاد و این میتونه یه شعار هدایت کننده برای همه ی تلاش‌های روان درمانی گرایانه و بهداشت روانی زندانیا باشه. باید هر وقت فرصتی دست میداد یه چرا، یعنی یه هدف به زندانیا میدادیم تا بتونیم برای تحمل چگونگی وحشتناک زندگیشون بهشون نیرو ببخشیم. و خب کسایی که دیگه معنی تو زندگیشون پیدا نمیکردن و هدف و مقصودی هم نداشتن و خودشونو توی چنین حالتی میدیدن، دیگه قادر به ادامه زندگی نبودن. به این ترتیب بود که دیگه دیری نمیپایید که پاسخی که این فرد گمگشته به همه بحثای امید بخش میداد و اونا رو رد میکرد یکی بود: من دیگه چیزی از زندگی نمیخوام. و خب دیگه چه پاسخی میتونستیم به چنین جمله‌ای و به چنین شخصی بدیم؟ توی چنین مرحله‌ای اونچه که واقعاً و جداً نیاز بود یه تغییر ریشه‌ای توی نگرش و طرز تفکر ما به زندگی بود. ما نه تنها باید چنین حالتی رو تو خودمون بازسازی میکردیم، بلکه باید به سایر مردان نومید و افسرده هم میآموختیم که اونچه که اهمیت داره اینه که زندگی از ما چی میخواد، نه اینکه ما از زندگی چه انتظاری داریم. ما دیگه نباید درباره معنای زیستن پرسشی میکردیم، بلکه باید در مورد خودمون به عنوان کسانی که مورد بازخواست زندگی قرار گرفتن و هر روز و هر ساعت باید پاسخ بدن فکر میکردیم. پاسخی که ما میدادیم نباید با واژه و اندیشه می بود، بلکه باید با کردار راستین و با رفتاری راستین جلوه می کرد. چون زندگی نهایتاً به معنای مسئول بودن برای یافتن پاسخ راستین به دشواری ها و مشکلات اونا و انجام وظایفیه که پیوسته در راه هر فردی قرار می گیره. زندگی به معنی مسئول بودن برای پیدا کردن جواب درست به دشواری‌ها و مشکلات زندگیه و انجام دادن وظایفی که همواره تو مسیر زندگی هر فردی قرار می‌گیره. این وظایف و در نتیجه معنای زندگی نزد افراد مختلف و لحظه به لحظه به شکل متفاوتی بروز می‌کنه و به همین دلیل تعریف معنای زندگی و دادن یه فرمول ناممکنه. هیچ وقت نمیشه یه معنای زندگی در نظر گرفت و به همه گفت یا یک فرمول همیشگی. هیچ وقت نمیتونیم پرسشایی رو در مورد معنای زندگی با یه سری عبارات گسترده و کلی و کلیشه‌ای پاسخ بدیم. زندگی به معنای چیز مبهمی نیست، بلکه برعکس چیزیه که بسیار واقعی و قابل لمسه، همونطور که وظایف موجود توی زندگی بسیار واقعی و قابل لمسن. این وظایف سرنوشت بشر رو که ویژه خودشه می سازه. هیچ فرد یا هیچ سرنوشتی رو نمیشه با یه فرد دیگه یا یه سرنوشت دیگه مقایسه کرد. هیچ موقعیتی تکرار نمیشه و به هر موقعیتی پاسخ متفاوتی باید داده بشه. گاهی موقعیتی که آدم توش قرار میگیره ایجاب میکنه که با عملی که در پاسخ به اون موقعیت در پیش میگیره سرنوشتش رو شکل بده. گاهی اگه از فرصت استفاده کنه و به وضع موجود و اونچه که هست فکر کنه براش سودمندتر خواهد بود. گاهی هم لازمه که سرنوشت خودت رو بپذیری و رنجهاش رو تحمل کنی. هر موقعیتی با استثنایی بودنش مشخص میشه و همواره یک پاسخ راستین برای هر مشکلی که در پیش روی ما هست وجود داره. وقتی انسان پی میبره که سرنوشتش رنج بردنه، ناچاره که رنجش رو به عنوان وظیفه‌ای استثنایی و یگانه بپذیره. ناگزیر باید این حقیقت رو بپذیره که در رنج بردن هم در جهان تک و تنهاست. تکرار میکنم، ناگزیر باید این حقیقت رو بپذیره که حتی توی رنج بردن هم تو جهان تک و تنهاست. هیچ کس نمیتونه اونو از رنجاش برهانه یا به جای اون بیاد رنج ببره. تنها فرصت موجود بستگی به نحوه برخورد خودش با مشکلات و تحمل سختی ها داره. برای ما زندانیا این اندیشه ها جدا از واقعیت نبود و به ما کمک هم میکرد. چون حتی تو بدترین شرایط که هیچ راه گریزی به نظرمون نمی رسید، ما رو از ناامیدی نجات می داد. مدت ها بود که ما مرحله پرسش درباره معنای زندگی رو پشت سر گذاشته بودیم. زندگی یعنی دست یافتن به یه هدف از راه خلاقیت فعال. چیز ارزنده برای ما معنای زندگی در برگیرنده دوره‌ای وسیع از زندگی و مرگ، رنج کشیدن و مردن بود. وقتی به معنی رنج پی بردیم، از کاهش دادن یا سبک کردن شکنجه های اردوگاه، از راه نادیده گرفتن اونا یا تصورات واهی و خوشبینی ساختگی سرباز می زدیم. در واقع رنج کشیدن برای ما وظیفه‌ای شده بود که نمی‌خواستیم بهش پشت بکنیم. ما به فرصت‌های پنهانی رنج کشیدن برای کمال، برای رسیدن به کمال پی برده بودیم. فرصت‌هایی که ریلکه شاعر آلمانی رو مصمم کرد که بنویسه چقدر رنج و مشقت رو باید پشت سر بذاریم. ریلکه چنان از رنج کشیدن سخن میگه که بقیه از کار کردن. ما رنج بسیاری باید میبردیم و به همین دلیل باید با این رنج ها روبرو می شدیم و سعی می کردیم که لحظات ضعف و عشق های پنهونیمون رو به حد اقل برسونیم. اما هیچ نیازی نبود که از عشق های خودمون شرمنده باشیم، چون این عشق ها خودشون شاهدی بر اونن که انسان دلاورانه و برافراشت قامت رنج ها رو تحمل می کنه. اما تعداد کمی به این مسئله پی برده بودن. بعضی از زندونیا با شرمندگی اعتراف میکردن که گریه کردن. مثل رفیقی که ازش پرسیدم آماس پاهاشو چگونه درمون کرده و به این پاسخ داد با گریه از تنم بیرونش کردم. روان درمانی که آغاز شد، تونستیم توی اردوگاه افرادو به صورت انفرادی یا جمعی درمان کنیم. تلاشایی که از نظر روان درمانگری فردی انجام میشد، اغلب نوعی نجات زندگی و معمولاً برای جلوگیری از عمل خودکشی بود. مقررات سخت اردوگاه هر گونه تلاشی رو برای نجات دادن آدمی که قصد خودکشی داشت منع میکرد. به طور مثال، قطع تنابی که زندانی سعی میکرد خودش رو باهاش به دار بیاویزه ممنوع بود. پس جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی، یعنی قبل از این که بخواد به مرحله تناب دار برسه، جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی اهمیت داشت. من دو مورد رو به یاد دارم که امکان داشت به خودکشی بیانجامه و شباهت زیادی هم به هم دیگه داشتن. هر دو زندانی از قصد خودکشی صحبت کرده بودن و هر دو علت خودکشی رو همون جمله معمول که دیگه انتظاری از زندگی ندارن بیان می‌کردن. در هر دو مورد باید بهشون تفهیم میکردیم که هنوز هم زندگی از اونا انتظار داره. چیزی در آینده در انتظار اوناست. در واقع ما پی بردیم که یکی از اون دو فرزندی داشت که در کشور خارجی در انتظارش بود. فرزندی که به او به حد پرستش علاقه مند بود. برای دیگری هم چیزی مطرح بود، نه شخصی. دومی مرد دانشمندی بود که یه سری کتاب نوشته بود و باید اونا رو به پایان میرسوند. هیچ کس دیگه ای نمیتونست جای این دانشمند رو پر کنه، چنان که هیچ کس نمیتونست جای اون پدر رو برای اون فرزند پر بکنه. این یکتایی و وحدت که هر فردی رو از فرد دیگه متمایز میکنه و به هستیش معنی میده، تو کارهای خلاقانه ای مثل عشق بشری هم تأثیر میذاره. وقتی به ناممکن بودن جابجایی فردی با دیگری پی میبریم، اون وقت با مسئولیت فرد در برابر هستی خودش، ادامه اون با همه عظمتش آشنا میشی. مردی که به مسئولیت خودش در برابر یه انسان که مشتاقانه در انتظارشه یا در برابر یه کار ناتموم آگاهه، هرگز نمیتونه دست به خودکشی بزنه. او همچنین چرای هستیش رو میدونه و توان اون رو هم داره که با هر چگونه ای در بیفته. طبیعیه که توی اردوگاه فرصت چندانی برای درمان دست جمعی وجود نداشت. گاهی الگوی راستین به مراتب موثرتر از کلام بود. زندانمان ارشد که با مقامات زندان همدل نبود، با رفتار عادلانه و تشویق‌آمیز خودش از هزاران فرصت استفاده کرده و تأثیر اخلاقی شگفتی بر کسایی میذاشت که زیر نظر اون بودن. چون تأثیر فوری همواره موثرتر از واژه هاست. اما گاهی صحبت هم بی تأثیر نبود و این زمانی بود که به علت پاره‌ای از شرایط بیرونی پذیرش ذهنی تشدید می شد. یکی از موارد رو به یاد دارم. وضعی پیش اومد که باید روی زندانیای یک کلبه کار می کردیم. روی زندانیای یک کلبه‌ای که پذیرش ذهنیشون به علت موقعیت بیرونی ویژه‌ای که وجود داشت تشدید شده بود. روز بعدی بود. موقع مراسم رژه اعلام کردند که بسیاری از کارها رو از اون پس خرابکاری به حساب میارن و شخص مجرم بلافاصله به دار آویخته میشه. از جمله این جرما بریدن نواری از پتوهای کهنه برای مچبند و دزدی‌های جزئی بود. چند روز پیش هم یه زندانی گرسنه وارد انبار سیب زمینی شده بود و یه مقدار سیب زمینی دزدیده بود. دزدی برملا شد و بعضی از زندانی‌ها دزد رو شناسایی کردند. وقتی خبر به گوش مقامات اردوگاه رسید، دستور دادند که یا دزد رو تحویل بدیم یا همه اردوگاه تمام روز بی غذا میمونن. طبیعیه که 2500 نفر تصمیم گرفتن که روزه بگیرن. شامگاه اون روز روزداری، همه تو کلبه های خودشون مغموم بودن و دراز کشیده. کسی حرفی نمیزد. هر واژه‌ای مثل یه پتک بود رو سرمون. بدتر از همه این که چراغا هم خاموش شد. دیگه جون به لب شده بودیم. اما نگهبان ارشد ما مرد عاقلی بود. شروع کرد به صحبت کردن درباره همه چیزایی که تو اون لحظه از ذهن ما میگذشت. از رفقای حرف میزد که در چند روز گذشته چه در اثر بیماری و چه خودکشی در گذشته بودن. اما ضمناً یادآور شد که میدونه علت مرگ واقعی اونا این بوده که دست از امید کشیده بودن. اون معتقد بود که باید راهی وجود داشته باشه که بتونیم جلوی امکان وقوع چنین حوادثی رو بگیریم و دیگه نذاریم قربانی‌های آینده به این مرحله ذهنی برسن. و از من خواست که راهگشای زندانیا باشم. خدا میدونه که من اصلا حوصله نداشتم که بخوام توضیحات روانشناختی بدم یا موعظه کنم و به رفیقام یه سری دستور مراقبتی بدم. سرد بودم و گرسنه، تندخو و خسته. اما باید تلاش میکردم و از این فرصت استثنایی سود میبردم. حالا تشویق بیش از هر چیزی به کار میومد و نیاز به تشویق حالا احساس میشد. خب 15مین قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا هم اینجا به اتمام رسید. امیدوارم که تا حالا پادکست رو دنبال کرده باشید و اگر نکردید هنوزم دیر نشده، میتونید شروعش بکنید. خوشحال میشم که نظراتتون و انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو مثل بعضی از رفقا که در کست باکس این کار رو میکنن یا به آیدی تلگرام خودم اطلاع میدن به اطلاعم برسونید، برای اینکه متوجه بشم که باید چه تغییراتی بدم برای اینکه راحت‌تر بشه گوش دادن به این داستان براتون. خیلی ممنونم که تا اینجا کار دنبال کردید. خیلی ممنونم که نزدیک به 600 نفر در کست باکس ما رو فالو کردین، در واقع سابسکرایب کردین در چنل انسان در جستجوی معنا. با توجه به اینکه تقریبا هیچ تبلیغی برای این پادکست هیچ جا نشده، تقریبا که چرس کنم تحقیقا، خب فکر میکنم که آمار خوشحال کننده یه لااقل برای من. و خوشحالتر میشم اگر دوستاتون رو باز هم دعوت کنید برای اینکه به این پادکست گوش بدن و در تلگرام، کانال تلگرام، در کست باکس، در آنکر، در گوگل پادکست و در اپل پادکست و حتی در اسپاتیفای به این پادکست گوش بدید. خیلی مخلصم، امیدوارم که به زودی با قسمت 16 هم اگر عمری بود در کنار شما باشم.